بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکته ای را اول عزیزان بزرگوار مهدیه چون دارند انشاءالله بنای مهدیه را تزیین می‌فرمایند، تعمیر می‌فرمایند، درونی را براشون مقدور نشد که در خدمتشون باشیم. این را برای این عمدن میگم که از بس که ما را از این مسجد، از اون مسجد، از این حسینیه، از اون حسینیه در کردن، یه وقتی ذهنتون منتقل نشه این بندگان خدا ما را در کرده باشن و حقشون ضایع میشه. اونها هم روی صفایشون فرمودن که انشاءالله مهدیه را در دسته تعمیر و اینها آماده که کردیم باز هم جلسه درس و بحث منتقل بشه به همین جا باشه. منتها چون طول میکشید شاید دو ماه سه ماه طول بکشه، دیدیم کلن درس رو قطع کنیم ضرر میفته عزیزان. حالا اینجا هم آقایون محبت فرمودن، آقایی فرمودن، ما رو راه دادن، مهمان چند روزهشون هستیم. اگر انشاءالله اونجا آماده شد مجددن، اونها صلاح دانستن قبول فرمودن، خدمتشون اونجا مشرف میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دائره افق صفحه 48 فرمودیم، بسیار. دائره افق و دائره منطقه البروج نیز یک دیگر را به تناسف در دو نقطه تقاطع کنند، اون نقطه‌ای که بر جانب مشرق باشد اون را طالع خوانند، یعنی طالع در هر وقت اون جزء از منطقه البروج است که بر افق مشرق است و دارد از دائره افق طلوع می کند و طالع آن است که در احکام نجومی و علم ارثماتیقی و رشته های علوم غریبه به کار دارند و شرح آن به کمال در بعد خواهد آمد. آقا جان لطف فرمایید باز هم راجع به دائره افق عرضی محضرتون تقدیم بداریم. حرفای قبل را مقداری تکرار شده، اوقات شریفتون تلخ نشه، وقتتون رو اگر اوائل بگیریم انشاءالله بعدها که بر کتاب مسلط شدیم حرفا پیاده شده زود پیش میریم. الان یه مقداری محضر شریفتون زحمت میدیم. اصل ترسیم دائره افق را فرمودید که هر فردی، هر شخصی در هر کجای سطح ظاهر زمین که اصطلاح این را می فرمایند سطح بسیط عرض، اصطلاح بهش توجه به الفاظ، عبارات، اصطلاحات داشته باشید که این سطح ظاهری زمین، حالا یا سطح ظاهری زمین در خشکی یا سطح ظاهری زمین در روی او آب، چون که به یافته قدمای ما قبل از اسلام، دانشمندان یونان، دانشمندان بعد از یونان در محیط اسلامی خودمون، دانشمندان باز قبل از یونان، اونها هم آدمهای خیلی پخته‌ای بودن، پهلویان اصیل، ایرانی های در حدود 4-5 هزار سال قبل، اینها از جنبه مقامات علمیه قوی تر بودن از دانشمندان یونان که یواش یواش علم، معارف، حقایق از سرزمین ایران، ایران باستان ها کم کم کوچ کرده رفته به سوی یونان. یونان هم با ظهور جناب هرمس، حضرت ادریس پیغمبر علیه السلام، اون آقا در بین انبیا بارها برز مبارک رسوندیم، اونی که تمام علوم، علوم ارسماطیقی، افاق، جفر، اعداد، زبور و بینات، شعب مختلف ریاضیات، ریاضیات عالیه، از حساب، هندسه، از ریاضیات در سطح مستوی، ریاضیات در سطح کروی و همچنین در علوم رصدی، اولین کسی که تا ما الان تاریخ داریم رصدخانه ساخته در روی کره زمین، این دوره رتخ و فتخ بعد از خلقت آدم ابوالبشر، اولین فرد حضرت ادریس پیغمبر بوده. حالا قبل از او اگر انبیای دیگر، دانشمندان دیگری رصدخانه داشتن یا نداشتن، چیزی که تاریخ داریم، در دست داریم، اولین بار این آقا جناب ادریس که به زبان یونانی اسمش رو میگوین هرمس. کتاب بحرالمعارف جناب ملا عبدالصمد همدانی رحمت الله علیه را بگیرید، ایشون در اونجا روایاتی نقل کرده از حضرت امام ملک و ملکوت صادر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روایات نقل کرده که راجع به اسامی انبیای سلف از حضرت آدم تا انبیای دیگر، حضرت ابراهیم تا میرسد به حضرت مقام ختمیت خاتم انبیا و بعد از او هم اولیای الهی ائمه اطهار علیهم السلام، اینها همه را به زبان یونانی نام میبرند، به لفظ یونانی که علی در اصطلاح عرب در یونان او را چی میگویند، محمد صلی الله علیه وسلم در اصطلاح عربی قرآن در یونان او را چه میگویند، چی جور اسم داره و خیلی کار کرده، روایات نقل کرد. روایت هم از حضرت امام صادق علیه السلام. دانشمندان یونان خیلی قوی، جناب هرمس چقدر در عصر خودشون از جنبه سعه علمی و از جنبه شخصیت وجودی چقدر معروف بودن که مردم از شدت علاقه به این بزرگوار چقدر اسم بچه هایشون را هرمس گذاشتن، که باز در بین این نام های هرمس نام چقدر دانشمندانی به نام هرمس در یونان پدید آمدند که سرآمد این دانشمندان هرمس گفتم که این آقا کیه، این آقا دانشمنده، اسمش چیه، هرمس پسر فلانی، اون آقا هم دانشمنده سطح بالاست، مثلا شبیه شیخ الرئیس، این آقا اسمش چی اینقدر قویه، این هم هرمسه، اون آقا دانشمنده، اون آقا در طب اونقدر عجیبه، اسمشون چیه، هرمسه. این گونه هرمس ها اینقدر از اسامی هرمس یافته ها تربیت شدن که دیگه حضرت ادریس پیغمبر را در یونان به زبان یونانی می فرماین هرمس الحرامسه، هرمس الحرامسه، که اون تمام هرمس هایی که به مقامات علمی بالا نائل آمده اند، جناب حضرت ادریس در بین اونها هرمس تمام این هرمس هاست، اونجور آدم قوی، صاحب عصمت پیغمبر الهی. و عجیبم این است که اولین باری هم که غیبت در این دوره رتق و فتق مرسوم شد، از این آقا شروع شده. این رمز غایب شدن را این آقا القا فرمودن، که حالا انشاءالله در اون درس و بحثا، اون بحث نهج الولایه راجع به غیبت باز عرایضی که هست همینجور گوش و کنار تقدیم میشه. یه عرضی راجع به یکی از بطون معانی غیبت داریم که انشاءالله این روزا درسای قوم ما به اونجا رسیده، داریم اونجا عرض میکنیم، اینجا هم برزتون میرسونم. تو انسان در عرف عرفان زید اصل بیستون بیستی کم که حرف از مقام خلصه غیبت پیش میاد، چه خوش. و قربون آقا جان خودمون حضرت خاتم الاولیای علال اطلاق نظام هستی بقیت الله حجت الله، که یکی از بطون معانیش که ایشون غایب است، این غیبت به همین حقیقت برمی گردد. چطور در توجه عرفانی و در حیمان شهودی به سر می برم که این خلصه از کی شروع شده و همچنان ادامه داره و این همه عرفا براشون خلصه پیش آمده، هر کدوم مثلا به وفق این دین نشده، یک ساعت، یک رو، یک دقیقه، یک روز مثلا. اما قربان آقا جانمون برویم که الان بیش از 1200 سال در این حقیقت به سر میبره، عرایضی تقدیم میداریم انشاءالله. اجازه میفرمایید. غرض اولین بار که غیبت پیش آمده این آقای ادریسه، که قبل از این که غایب بشود اسمش بود ادریس قرآن. فرمود که او رو میگفتن ادریس و نبی الهی بود، نبی بود. غیبت که فرمود 20 سال غیبتشون طول کشیده، و در این 20 سال غیبت ظاهرا به ظواهر روایات ما و فرموده کسانی که روایت شناسن، حقیقت شناسن، فرمودن که در این 20 سال غیبت ایشون در کره آفتاب به سر می برده. چه خوش. بله، که دیگه هرچند مردم بخواهن بگردن او رو پیدا کنن، نمیشه دیگه. به یه کره ای رفته که هیچ آلت رصدی جواب نمیده تو درون این کره. بله، اونجایشون، اونجا زندگی میکنن. حالا برای شما سوال پیش می آید، آقا کره آفتاب سوزناکه، انرژی چی میشه؟ آتش کره، آتش فضا، فشان کذایی چندین هزار درجهی حرارت کره آفتاب چجوری میشه جا برای زندگی انسان بشود؟ اینها اجازه بفرمایید. این سر کلمه غیبت این حرفا رو حل میفرماید. سر کلمه غیبت اینا حل می فرماین. این لفظ که باز بشه آقا جان غایب است، غیبت یعنی چه؟ نه همی اندازه که ما غار نمی بینیم. این خیلی ابتدایی، خیلی درس اولیه بحث غیبته. یک آب بابای که تازه آدم به دبستان رفته با دارن، بله، یه دو تا انگشت به علاوه دو تا انگشت میشه یک و دو و این سه و این چهار مثلا، این اندازه. به فراخور فهم ما روایات فرمایش فرمودن انا معاشر النا انا معاشر الانبیا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، روایات طرف حسابشون مردم هستند و مردم قدرت فهم ندارند، نمیشه که اون اسرار حقایق آنچه که در نهاد و سر حقیقت انسان کامل است اینها رو نمیتواند برای مردمی که حالا مثلا در امور زندگی خودش میخواهد یک کمی کار رو پیش ببره هزار جور اما و بله و چون و چرا داره، نمیشه به او القا کرد. این تا کی جان آماده بشه بخواهد بر اساس حقیقت سری را القا بفرمایم؟ اونها که صاحب اسرار هستند، هر که را اسرار حق آموختند مخ کردند و دهانش دوختند. او حق ندارد سر الله را پیش هر کسی مکشوف بفرماید، چه این که سر الله نظام هستی کسی که اسم اعظم در غیبت الهی شده است، یعنی حضرت بقیت الله که ایشون اسم اعظم غایب الهی هست، این نمیشه آقا اسرار را برای عموم مردمی که حرف نشنیدن و شبان روز برای دوتا واجب انجام دادنشون چقدر چون و چرا میکنن و از یه چهار تا حرام دست کشیدن دارن جان آدم به لب میارن و خیر و سعادتشون را میخواهن، دست به شمشیر میشون، حجج الهیه میکشن، چجور بود با این هم مردم حرف زد؟ اینها در حد همین الف بیته و بابا آب داد و بله مامان نان داد و همین مقدار بود با اینها حرف زد؟ کو بتواند اون جان و حقیقتی که وقتی در لحظه آخرین لحظات عمر خاتم انبیا به محضر مبارک آقا جان تشرف حاصل می فرماید، آقا جان به ایشون فرمود علی و بیا جلو، یه در حدی که یه دست در گردن آقا جان انداخته و دهن مبارک خاتم انبیا به محاذی گوش مبارک وسیعش ولیش قرار گرفته و یک ثانیه دو ثانیه یه عرض اراده آقا جان بفرماید که در این چند ثانیه خاتم انبیا به من هزار باب علم تعلیم فرمودن که از هر بابش هزار باب مکشوف شده. ای به 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 همین چند ثانیه چند لحظه این تو این تو آقای عزیز برادر جان باید حرف شنید، باید نشست، میبینی که یه دوتا کتاب خوندن چقدر داره جان من و شما رو به لب میاره، چند سال درس بخونی بعد و چه هستی آقا آیت الله هم چی داری فرمایش شما چی یاد گرفتی، یه چهات کلمه کتابی خوندیم شما آقا بنده دکتر هستم مهندسم شما چی خوندید؟ هیچ چهار تا درخت رو یاد گرفتیم که خاکش چجوری بود. بله خب آیا جناب عالی به سر و شهود یافتی که این هسته درخت در دل زمین کی به او گفته اونجور ریشه بزن، اونجور ساقه کن، اونجور شاخه بیار، اینجور میوه بده؟ به اینها هم پی بود؟ از این حرفا خبر نداریم. نخیر، یعنی جناب عالی آقای مهندس این دانه برنج را، این هسته خرما را، این تخم نارنج را به دست جناب عالی بدهیم، میتونی که همراه با این جناب دانه تخم نارنج در دل زمین برایشون برنامه نویسی کنی، همینجوری که برای کامپیوتر برنامه مینویسی میتونی براش برنامه نویسی کنی بگی آقا و شما بر اساس این من میخوام تو رو شکوفایت کنم؟ نخیر، چه خبر داری آقای عزیز؟ تو میتونی نطفه‌ای که در رحم ای زهدان مادر قرار گرفته است به ایشون برنامه که بری و همراه این نطفه هوه هوه و رشد فرمایی رستم بگیری؟ چه اصلا و ابدا اینا چه خبر داری؟ چهار کلمه کتاب خوندیم و یه کمی عربی فارسی کردیم و فارسی عربی کردیم و ترجمه این به اون و اون به این، اینها شده علم ما. اینها که علمیست جان که، ولی هنوز به سر علم نرسیدیم، نمیدونیم چیه که این آقا بفرماید ما به یک چند لحظه هزار باب علم برای ما مکشوف شده که از هر بابی هزار باب علم. راوی میاد خدمت امام صادق، سؤالی میفرماید، آقا میفرماد آقا یک اصلی، یک کدی، یک رمزی بهت میدم و شما بر اساس این اصل هر چه که جزئیات پیش میاد همه را از او استخراج کن. اینجوری اصول. اون ابن ابی نخیر، اون خانم، بله اسمشون یاده، در زمان امام صادق محضر آقا مشرف شده. آقا فرمود خانم به چه کار مشغولی؟ گفت آقا دارم مینویسم. آفرین، چی مینویسی؟ دارم تحقیق میکنم. چه تحقیق میکنی؟ دارم تحقیق میکنم ببینم حیواناتی که بچه‌زا هستن با حیواناتی که تخم گذار هستن اینها کیا هستن، احسا کنم بشمارم. بله، کبک تخم گذاری، شغال بچه زاوی، همینجور یکی یکی. آقا بهشون فرمود اکتوبی خانم، بنویس یه زابطهی بهت میدم، این زابطه رو بنویس، دیگه این زابطه تو دریا بری، تو صحرا بری، تو هوا بری، توی هر کجا بروی، هر حیوانی پیدا بفرمایی با هم یک زابطه بسه، یه زابطه اینجور. خب آقا جان شما این زابطه را از کجای نظام هستی این رو استخراج فرم؟ از دل تکوین، از متن عالم. این علم از متن عالم در آمده، انتزاع شده، استیاد شده، شکار شده. چجوری آقا جان؟ چند سال درس خوندی؟ چند تا دانشگاه رفتی؟ چقدر استاد دیدی؟ چقدر کتابهای زیست شناسی، حیوان شناسی اینها را زیر رو فرمودی که به این ضابطه رسیدی که هر حیوانی که لاله گوشش برآمده است، از کله سرش درآمده است، این حیوان بچه‌زاست. الان گوش من و شما درآمده، انسان بچه‌زایی میکنه، ماده انسان بچه‌زایی میکنه، ماده شغال بچه‌زایی میکنه، ماده پلنگ بچه‌زایی میکنه. هر حیوانی که این لاله گوشش، این پرده گوشش از سرش بیرون درآمده نیست، تو درون کله قرار گرفته، اینها تخم گذارن. بله خب، حالا این خانم و امثال این خانم، طفلی ها چقدر باید زیر رو می کردن دریایی ها، صحرایی ها، آسمانی ها را تا به این ضابطه های ذهنشون منتقل بشه نشه، تا چی چقدر کس قوی بشه که بتونه صاحب حدس بشه. اینجوری ازا شاء ان علمو علمو. قرآن حضرت ابلیس پیغمبر هرمسل هرامس غیبت فرمود 20 سال هم در کره آفتاب به سر برده، روایات هم هست و راجع به او روایات معراجیه هم احتمالاً الان همچون 100% بگم کمی برای من تشکیکه. نگاه اگه بفرمایید، پیغمبر بفرماید که در شب معراج به آسمان چهارم، گویا حضرت ادریس رو در آسمان چهارم مشاهده کردم، که حالا چهار را اگر اینجا به نظم عددی این نشأه بر اساس بعضی از روایاتی که آقایان در زیر آیه سبع سماوات در آیات مختلف قرآن روایاتی که نقل شده، بعضی از روایات اشاره دارن که مراد از این سبع سماوات اولیش آسمان اول ماه، قمر، عطارد، مشتری، آفتاب، زحل، مریخ، چه این هفتایی که اسمشون هم خوندیم، این بگیریم، یا سماوات را راجع به مراتب سلسله وجودیه نظام هستی تفسیر کنیم، از مراتب وجود صمدی حق متعال بگیریم. اینها همه در جای خودش باید بحث بشه. سبع سماوات یعنی چه؟ و یا مربوط به سماوات هفتگانه مقامات انسانی باشه. خلاصه حرف پیش میاد، خیلی حرف داره. اونجا هم گویت و روایات معراجیه حضرت ادریس پیغمبر را فرموده باشن که ما در آسمان چهارم مشاهدش کردیم که از جنبه ظاهری آسمان چهارم آفتاب میشه. حالا چطور؟ اجازه بفرم. بعد که از غیبت به در آمده این بزرگوار، قرآن او را به لفظ الیاس با رسول بودن نام میبره، که الیاس و ادریس در قرآن یک آقا هستن، دو تا شخص نیستن. الیاس جدا، ادریس جدا، نه خیر، این حضرت ادریس همون حضرت الیاسه، منتها قبل از غیبتش ادریسه، بعد از غیبتش الیاس جلوه کرده. بعد با یه غیبت نبی الله رسول الله میشود، با یه غیبت ادریس الیاس میگرده. اینا چیه؟ تو روایات حضرت بقیت الله عجل الله تعالی هم آمده که آقا جام شباهتی به حضرت ادریس به الیاس داره، منتها مال اون آقا در غیبت 20 سال طول کشیده. عرض میکنم که اجازه بفرمایید بازم راجع به این لفظ غیبت عرایض داریم تو اون کتاب برز مبارکتون تقدیم میداریم. اولین کسی که در یونان رصدخانه تشکیل داده این آقای ادریسه. پس معلوم میشه که قبل از این که الیاس بشود رصدخانه تشکیل داده، قبل از غیبتش رصدخانه زده، که بعدها رصدخانه به عنوان یک علم رسمی، علم رصدخانه، علم اینها دیگه در جهان مرسوم شده که همچنان الان علمای رصدی در سطح کره زمین به صورت مفسود گسترده شده، خیلی فراگیر شد. حالا الان آمد در اصطلاحات دانشگاهی دیگه تعبیرات به ژئوفیزیک، اخترفیزیک و امثالی تعبیرات دیگه شده که اینا هم تقریبا دارن کارهای رصدی قدما رو میکنن. منتها چه عجب تا الان که اینجور شد، این آقایانی که در این مسائل رصدی هم اینها به اون دقت اون قدما هنوز نرسیدن. هنوز ما مهمترین زیجی که جدول هست برای استخراج طول و عرض بلاد، برای استخراج ابعاد اجرام، برای استخراج طول عرض و قرب و بعد اجرام علویه، اینها هنوز به دقت زیج بهادری مرحوم آخوند ملا غلام حسین جنفوری شیرازی نرسیده. اون آقا، اون آخوند، ملا بنده خدا امام به سر اهل شیراز، ملا غلام حسین جنفوری چه آدم قویست، زیج بهادری نوشته و تقریبا هم عصر با ایشون اون دانشمند فرانسوی که الان اسمشون یادم نی، اونم خیلی اگر اشتباه نکنیم فاضل نلینو، دانشمند فرانسوی، اونم آدم عجیبیه. اونم یه زیج نوشته که هنوز در بین دانشمندان غرب کسی به اندازه اونتونست زیج به این سنگینی بنویسه، و در بین دانشمندان اسلامی ما هم کسی به عظمت ملا غلام حسین جنفوری شیرازی نتونست زیج بنویسه. این دو تا زیج غرب و ایران الان تقریبا بالاترین زیج هستن. قبل از اینها زیج اولوغبک بود، زیج محمد شاهی بود و زیج های دیگر بود، اما این دوتا الان خیلی، اون در غرب معروفه، این یکی هم در بین خودمون. در بین خودمون که هیچی الان که این علوم ور افتاد و یواش یواش از حوزه های ما، از بین اجتماع ما این علم ها افتاده، از حوزه های ما، از بین اجتماع ما این علم ها افتاده، کسی به دنبالش هم که نمیره و اونجور آدم تربیت شده ای مثل مرحوم آقای شعرانی جان، علامه با شعرانی همین جاها مسجد حوز همین جا باید باشه و سرچشمه خدا رحمتش کنه، علامه شعرانی جان ای چه حیف شدی امروز باید یه علامه شعرانی داشتیم و انسانی صدا سیما تمام دانشجویان دانشمندان خارج داخل اینها را بیاوردیم خدمت محضر مبارکشون، گفتیم آقا جان از اون بین طلوعین بعد از نماز صبح هست که درس شروع می کردی تا اذان ظهر یک بس این درس ها رو بگو، قدر ندانستیم این بزرگان از دست ما رفتن و باقی نموندن. الان وادی علم طلبگی ما اون جور و اون علوم اون طوری کذایی در تمام رشته های علمی در مطلق معقول و منقول و چقدر خدا رحمت کنه مرحوم ملا محمد آملی رحمت الله علیه را تو کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون ایشون در اونجا یا نفایس الفنون یا عیون حالا هر دو نگاه می فرمایید حدود 175 رشته علمیشون فقط در این کتاب آورده، هر رشته علمی را یه مقداری مباحثش را که به نظر خودش اون زبده ها اون عمده ها بود را پیش کشیده، 175 رشته علمی که اگر ما بخواهیم این 175 رشته علمی را در او تخصص پیدا کنیم چقدر وقت میخواد؟ کو این علوم کجا رفته؟ نه همه متروکه شده، چقدر کتاب های ما چقدر علوم ما از بین رفته، اینا کی باید احیا بشه؟ و حیف میشیم یواش یواش از درون خالی میشیم، علم ها از بین ما رخت بر بسته میشه، حیف میشه. قرص از قبل از اسلام و بعد از اسلام راجع به این حرف دائره افق، این اصطلاح در بین آقایان بود که هر کسی در هر کجای بسیط عرض سطح ظاهری زمین، که سطح ظاهری زمین از بین قدما تا الان، حالا با وجود این که الان قوه جاذبه هم اثبات شده که قوه جاذبه مال الانی، نمیدونم چیمون شده که هرچه از غرب میاد بلا فاصله مثل یک مهر وحی شده برای ما پذیرش میشه، دقت نمی کنیم که اینها قبلا آقا جان این کتاب های همین آخوندهای ما رو این غربی ها گرفتن، اینها رو دزدی کردن بردن، بعد حرفای اونها رو ما هم که متاسفانه از کتاب هایمون حفاظت نکردیم، دنبال این نسخه ها نیستیم، اگرم این کتاب ها رو الان دست بندم بدن که اصلا سر در نمیارم اینا چی میفرماین و اینها تو کتاب خونها داره خاک میخوره، کسی به دنبالش هم نمیگرده در ایران، اما اونا زرنگن، اینها رفتن این حرفا رو در آوردن. آقا جان قوه جاذبه زمین مال قبل از اسلامه، قوه جاذبه اثبات قوه جاذبه مال قبل از اسلامه، تازه بعد از اسلام در زمان ائمه علیهم السلام به رمز روایات ما ثابت ابن قره به خاطر یک روایتی از معصوم قوه جاذبه زمین را حدود 1200-300 سال قبل اثبات کرده، قوه جاذبه زمین رو نیوتن اثبات کرده چیه؟ بفرمایید این کتاب، این نسخه، این سند، این تاریخ قبل از اسلام بود، ثابت ابن قره بود، جناب مرحوم حاجی سبزواری، متعله سبزواری در شرح دعای صدبند جوشن کبیر هزار یک اسم از اسماء الله، اونجا که امام می‌فرماید یا من استقرت ال یا من استقرت الارزون به چه به عظمته چه، ایشون در ذیل این جمله حرف جناب ثابت ابن قره در اثبات قوه جاذبه زمین را، که ثابت ابن قره در زمان ائمه علیهم السلام زندگی میکردن، شاگردان محضر آقا بودن. نه حرف تازه چیه؟ آقای نیوتن اثبات کرده چیه؟ و چی فرمایش میفرمایم؟ و حرف یکی دوتانی آقا، خیلی حرفای دیگر که از غرب برای ما آمده، ما هم چشم و گوش بسته کتاب ها رو که مطلع نیستیم، نمیدونیم کتابخونه های ما، نسخه های خطی کتاب های ما چی شده، همه را که دزدیدن در بردن. یکی از عزیزان به خودم فرمود که آقا جان بفرما، من در لندن همین دو سه سال اخیر در لندن، خب چیه؟ در کتابخانه لندن رفتم به دیدن مخزن کتابخانهشون، دیدم که یک قفسه کتاب، قفسه خیلی مغزم کتاب، و لای هر کتاب رو باز میکردم میدم مهر وقف مدرسه و مروی تهران ما لایشه، ای داده بیدار، اینا رو از مدرسه مروی دزدیدم بردم، انگلیسی ها در بردم، اهل کارم هستن، خوب درس میخونن، خوب درس میخونن، همین کتاب های اخوندهای قدمای ما را اینها نسخه نسخه ها بردن، عرضتون رسوندم دیگه، 400,000 جلد نسخه خطی کتاب های ایران ما را از کتابخانه های ما دزدیدن تو شوروی، شوروی الان روس میگن و شوروی روس، کتابخونه شون. یکی از آقایان رفت به مسافرت شوروی اون روز که بعدها هنوز امام پیام نداده بودند و بعد به صورت روز تبدیل نشده بود، اون موقع ایشون آمد و در فیضیه صحبت کرد، چه عجب، دیدم ایشون هم همین عدد 400,000 تا آورده، حالا ما هم از استادمون شنیده بودیم، ایشون هم که همین گفت ما رفتیم تو مخزن کتابخانه شوروی، در اونجا 400,000 جلد کتاب های اونها مال نسخه های ایرانه، اینا چرا در بردید آقایان، چرا دزدی کردی؟ کشور کتاب داره، کتاب سرمایه کشور، نه چرا دزدی میکنی در میبری؟ چرا آخه؟ انگلیس چقدر در برده؟ امریکایی ها چقدر در برده؟ آقا جان شاید تمام این جنگ عراق یه جنگ زرگری سیاسی بیش نبوده بین صدام و بین اونها که به غارت رفتن کتابخانه ملی بغداد، کتابخانه های عراق به خصوص کتابخانه ملی بغداد، آه 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 چقدر کتاب بود، همه رو انگلیسی ها در بردن، که اگر فرض 100 تا نسخه از اون کتاب ها را الان عراق داشت و اینها رو به انگلیس، به امریکا میفروخ، راحت میتونه 100 تا نسخه، مگه 100 تا کتاب الان تو این چیز محفظه عزیزان ما تو این حسینی فاطمیون الان 50 جلد کتاب میشه آقا، و این 50 جلد را اگه اون نسخه هاش اگه 50 تا اینجوری جلد کتاب را میدادن به انگلیس، به غرب میفروختن، الان کشور عراق رو میتونستی یک بهشت درست کنی، قیمتشون اینقدر پول در میاد. اینها زرنگن، هم از جنبه مالی میبرن، آمدن نفت عراق ببرن، چیه نفت چیه، اونا فکرشون عمیق‌تر از این حرف هاست. ما خیلی الان ساحل پیمایی شدیم که خیال میکنیم اینا فقط اومدن نفت ببرن، نفت درسته، نفت هم میبرن، اما نفت چیه؟ فکر رو بردن، عقل رو بردن، علم رو بردن، نجف رو از درون تهی کردن آقا جان، نجف رو بردن، نجف، نجف 1200 ساله حوزه را صاف از درون تهی تهی کردن رفتن. عراق رفته چیه؟ نفت رفته چیه؟ اینها که امور مادی دنیاست، برای سنگ و چوب که حرفی نداریم. چقدر باید بیورزه باشیم که دشمن بیاد دنیای ما را از بین ببره؟ چرا؟ مگه ما در این زمین خدا حق نداریم زندگی کنیم؟ درسته، نمیگم اون نه، اون باید نخه نباشه، اما اینها آقا عقل را بردن، کتاب بردن، علم بردن. الان برید در نجف بگید آقا یه فیلسوف میخوام، نیست. آقا یک حکیم میخوام، نیست. یک آخوند طبیب میخوام، نیست. یک ریاضیدان میخوام، ندارم. اصلا قشنگ تخلیه کردم، بردن تخلیه کردم. کتابخانه ملی بغداد را قبل از این که به دست، بعد حالا یه هفته این را یه فرمالیتی کردن، مسمالی کردن و نشون میدادن تو فیلم که بله ببینید مردم افتادن دارن کتابخانه را آتیش میزنن، غارت بی خود. قبل از اینها آقا تمام نسخه های اصلی کتاب هایی که دیدن این نسخه اون اینا به دردشون میخوره، اینا رو در بردن. این کتاب های دم دستی داستانی که اینها چیزی نی، اینها رو گرفتن اونجا ریختن و بعد یه جوری 4 نفری 50 نفری اینا چه بعدم شب 4 نفر بله اگه کتاب ها رو بگیر دزدی کنید بعدم میتونید بفروشید زندگیتون میشه. مردم بیچاره جاهل هم ریختن اونجا 4 تا کتاب های داستانی رو گرفتن، بعد اینا رو در جا فیلم کردن. بله مردم عراق ناامنی میکنن و میبینید وحشی شدن دارن کتاب هاشون آتیش میزنن. کدوم مردم عراق بیچاره؟ اون نسخه های اصلی رو که در بردی. حالا باید چند سال بعد برویم در کتابخونه های امریکا و انگلیس و لندن و اینا ببینیم کتابخانه ملی بغداد نسخه های اصلیش اونجا چه میکنه. در ریاضی ها کتابخانه ملی بغداد آقا کتابخانه عظیمی بود. نسخه های او باید حداقل نسخه های 800 سال 1000 سال بیش از 1000 سال بود. اینا همه رو بردن در بردن. کارها میکنن برادر جان، اما ما چه خبر؟ هیچ خبر نداریم. بعد حالی کتاب ها رو میبرن، خوب کارم میکنن که یه وقتی تا الان به شما هی نمیگم که آقا کتاب های ما رو دزدی کردن در بردن. بله الان که یه مدتی من بیچاره این حرف شدن، خب آقای فلانی و بنده بیچاره، شما که میبینید که شما که عرضه ندارید، نه این کتاب ها رو بخونید نه این کتاب ها رو میتونید حفظ کنید، پس بذارید ببرن اونا حفظش کنن. شما که عرضه ندارید آقا، که خودم دردش میاد، ناراحت میشه آقا، نه ناراحت میشه. ما حداقل الان در نجوم در هیئت حداقل بیش از 1000 نسخه خطی کتاب سنگین از قدمایمون داشته باشیم و هنوزم در بین دانشگاه و حوزه های ما و این اونور بگن که قوه جاذبه زمین رو نیوتن اثبات کرده. ایجاد بیداد. خب شما چقدر بی اطلاع هستید از مآخذ علمیتون؟ چرا باز نمی کنید کتاب ها را، کتاب خونه ها را؟ چرا نمی رید صفحه صفحه این کتاب ها باز بشه، تعلیم بشه، تدریس بشه، ببینید چه سرمایه دارید؟ نه هر روز میگید فلانی چه. یه وقتی مثل بمب اتم منفجر شده همین 2-3 سال اخیر که آقا بله دانشمندان طب فرانسه، گویا فرانسه، آلمان، فرانسه، اینها آقا تشخیص دادن، پی بردن که اگر خانمی از جنبه طبی، اگر خانمی عورتش، آنش، آنه نداشته باشه، مو نداشته باشه، این بچه دار نمیشه. اینا تشخیص دادن. خب آقای عزیز اینها تشخیص دادن چیه؟ این روایت حضرت امام صادق، این مال 1300 سال قبل. حالا آقا جان اون روز فرمودن 2 تا عیب است که زنها باردار اگه دار این عیب رو، یکی مال اختصاصی زنه و یکی مال اختصاصی مرد، یعنی مرد و زن با همه که و یکی این که اگه زنها رگل نمیشن، عادت نمیشن، اصلا باردار نمیشن، و یکی هم این که چه مرد چه زن آنم مو نداشته باشه باردار نمیشن، بچه دار نمیشن. آقا جان این فرمایش امام صادق اینا زرنگه، این کتاب ها رو از ما در بردن، روایات رو اینها رو رفتن خوندن، بعد آمدن طبق روایات ما، چون بیدیدن ما شیعه ها متسلبیم در عصمت اهل بیت. اینا هم این حرفا رو از ما شنیدن میدونن، اینا آقایونشون اشتباه نمی کنن، اینا آقایونشون حرفی زدن، این حرف سری داره، لمی داره، این احادیث رو گرفتند و بردن و یه کمی مثلا روی چند تا زن اینها تجربه کردن، دیدن بله خوبه. بعد حالا آمده آقا ما کشف کردیم که اینه. کشف کردید چی آقا؟ آقای انشتین، کانت، چه اینها اونجور را آفرین بر اون آقای فلان. فرمود آقا این حرفایی که اینا میزنن این حرف جناب شیخ الرئیس 1100 سال قبل در شفا هست، که چطور میفرمود فلانی فرموده؟ معلوم میشه نظریه شیخ رو تو شفا دیده، بعد یه کمی خودش هم زحمت کشیده و بعد این رو به صورت نوشتهی در آورده و نگفتم از کجا گرفتم. و کم لهو من نظیر، و خیلی از این حرفا، بسیاری از این طبی که الان از خارج نوشته میشه برای شما میاد، به شما یقین بدم بروید پیش محققینشون بفرمایید انصاف بده این نظریات طبی رو از کجا گرفته، اقرار میکنه از کتابهای آخوندهای شما گرفتی. شما که بیورزه هستید نتونستید علمتون رو حفظ کنید، باید روی سفره ما گدایی کنید دیگه. اینطور ما داریم چیکار میکنیم؟ هیچ نمیتونه اسمش را چی بگذاری. طاله مطلبیست ریشه دار، خیلی روش کار میشه، که الان ما تاریخ تولد میزنیم، فلانی در فلان روز در فلان سال متولد شده، اما قدما تواریخ تولدشون را بر اساس طالع شخص چیز می کردن، تنظیم می فرمودن. یکی از عزیزان ما زحمت کشیده ما را مدیون خودشون کرده و یه چیز شکل خوبی را گرفته ساخته. این را آقا جان برزسوندیم قبلن که فرض این الان دائره معدل النهار، درست؟ اینم چی آقا؟ دائره منطقتون بروج. گفتیم هر کسی در هر نقطه‌ای از زمین باشه میتونه اون نقطه‌ای که هست اونجا را که وایستاده در سطح کره زمین، خودش را به عنوان یک خط اخراج شده از مرکز عرض بپنداره، درست؟ که از جنبه سمت القدم، از ناحیه پا، مثلا اینجا وایستادیم روی کره زمین، از ناحیه پا این پای ما که انهو بیاد بخوره بره تو دل زمین، بخوره به مرکز زمین، و از مرکز زمین چی آقا جان؟ در بره اون طرف، بعد سر ما هم از مرکز زمین بیرون بیاد و همین جایی که الان وایستادیم از این طرف بره تا به سطح فلک الافلاک، درست؟ از اونور پای ما هم فرض از اونور بره تا از اونور به فلک الافلاک، که این شخص قائم بر محیط بسیط زمین، سطح ظاهری زمین، که انهو از دو تا طرف مثل این که یه سیبی رادم مثلا سیخ بکشه و اینها، و که این کره زمین اینجا و این شخص سرش به طرف مثلا سمت الرأس و پای او اون طرف خط به سوی سمت القدم، از مرکز کره زمین هم عبور کرده رفته تا دو تا طرف به فلک الافلاک، و به این خط مستقیم شخص قائم یک کره به نام کره زمین، کره زمین، درسته آقا؟ کره زمین به این خط چسبیده. اگر این خط مستقیم که شخص وایستاده، حالا این شخص وایستاده را اگر ای را اینجایی که وایستاده یک دور شخص به دور خودش بگرده، این خط که الان شخصه، یک دور همینجور وایستاده یک دور به دور خودش بگرده، درست آقا؟ خب وقتی میگرده این کره ای که به این شخص قائم که سمت القدم او اون طرف کره زمین میره تا فلک الافلاک، سمت رأس او از این طرف میره تا فلک الافلاک که این شخص داره میگردن، یک دور این کره بر نفس خودش چی آقا جان میگرده، درسته؟ نظر شریفتون هست؟ درس اول گفتیم اگر کره‌ای به دور خودش بگردد یا فرض گردش او داده بشه، اگر اینجا هم بگرده در سطح این کره، فرض ما دوائری رو عنایت می‌فرمایید، دوائری اگه داشته باشیم به این یک گردش دائره‌هایی تشکیل بشود، فرمودید یک دائرهش میشه دائره چی آقا؟ عظیمه. یک دائره میشه دائره عظیمه. مابقی دوائر در سطح این کره ارض به گردش به دوریه یک بار به دور خودش، مابقی دوائر هم میشن دوائر چی آقا جان؟ صغار. این دائره عظیمه‌ای که در وسط کره زمین که مثل یک کمربندی او رو احاطه میکنه که نیمی از زمین در مرکز به طرف پایین میفته و نیمی از کره زمین از مرکز به طرف بالا میفته، که انهو این شخصی که کره زمین به دور او هست، که انهو این شخص را ما از مرکز دو تا قطعه کنیم، یکی بالا یکی پایین، که این قطعه بالای او که زمین باشه این مقدارش میشه نیم بالا، اون پایین میشه نیم خفی. این دائره عظیمه را میگیم دائره افق این شخص، این فرد که در این نقطه زمین وایستاده. حالا یکی دیگر یه جای دیگر زمین وایستاده، باز اونجا برای خودش دائره افق داره. الان چه بسا کسانی که حدود 90 درجه، ما از اینجا بریم چی آقا جان؟ بریم قطب، مثلا حالا 90 درجه قطب جنوب هنوز نمیرسیم، به قبل از قطب جنوب، اینجا بالای سر ما میشه دائره افق اونا، درست؟ اینجا کسی در خط استوا باشه، دایره افق او به دو تا قطب معدل و نهار میگذره. کسی بره در قطب افق باشه، پس میفرمایید خود دایره خط استوای ارضی یا بالا خط استوای سماوی میشه دایره افق کی آقا؟ کسی که در قطبه. ولذا دایره افق افراد اشخاص به وزان اینکه نقطه ایستادنشون در کدام نقطه زمین باشه فرق میکنه. مثلا اینجا تهران برای خودش یه دایره افق داره، بریم اونورتر مشهد برای خودش دایره افق داره، بریم ارومیه برای خودش دایره افق داره، برای تبریز دایره افق داره، از این ور برو طرف شمال هر کجا برای خودشون دایره افق دارن، از این ورم برید هر کجا تا جنوب، هر شهری هر فردی میتونه هر نقطه‌ای که هست اونجا رو برای خودش دایره افق فرض بفرماید. خیلی خوب، امروز این آقا تهران، این خانم داره در بیمارستان وضع حمل میفرماید، درست؟ حالا بعدها انشاءالله برستون میرسونیم. الان این را دایره عرض بگیرید، دایره افق بگیرید آقا، درسته؟ این دایره افق، اینم دایره معدل النهار، اینم دایره منطقه البروج. محیط هر دایره چند بود چقدر آقا جان؟ 360 درجه. خیلی خوب، این دایره منطقه البروج داره، حالا انشاءالله اینا بحثا رو دیگه در پیش داریم، الان ابتدای این بحثی، این دایره منطقه البروج در هر شبان روزی که الان میگیم شبان روز، در هر شبان روزی قریب یک درجه از طرف شرق داره چی میشه آقا؟ داره از دایره افق شرق میاد بالا، شبان روزی قریب به یک درجه، یک درجه کامل نمیشه که 365 تا شبان روز داریم، 365 درجه منطقت البروج نداریم، 360 درجه داریم، اون 5 روزش اینجاها کم و زیاد میشه بین این درجات، غریب به یک درجه، که هر یک درجه فلکی اگه 60 دقیقه فلکی باشه، مثلا منطقت البروج حدود 50 و فرض مثلا 8 دقیقه هر شبان روزی از دایره افق طلوع میکنه. به محض اینکه این بچه الان به دنیا آمده، در جا اون درجه‌ای که از دایره منطقت البروج در طرف شرق دایره افق داره از او طلوع میکند، بالا میآید، اون درجه رو بگیرن، میشه طالع این کودک، طالع او. بعد راجع به این طالع چه فرمایشات پیش میاد، چه درس و دعاها، در مورد دعا، در مورد دعاها راجع به این، چون این امور رو هیچ توجه نداریم دیگه، توجه به این امور نداریم، هر لحظه می دست به دعا داره. اما روایات ما مثلا فرمودن ستاره کف الخصیب وقتی به نصف النهار هر شخصی میرسه، دعا در اون وقت مستجابه. کی میرسه؟ با جدول استخراجی بگیریم که در کل سال در طی هر روز کی، مثلا امروز ستاره کف الخصیب به نصف النهار تهران کی میرسه، به نصف النهار قم کی میرسه، به نصف النهار مثلا مشهد کی میرسه، به نصف اینا یک مثلا باید استخراج بشه. راجع به تهرانش استخراج شده تو کل سال که هر روزی مثلا امروز مثلا به عنوان مثال فرض 3:20 دقیقه ستاره کف الخصیب میرسد به دایره نصف النهار، دعا در این وقت روز امروز 3:20 دقیقه مستجابه. دیروز مثلا 3:05 دقیقه فرض، پریروز 3:05، خود ساعت 3، گاهی ساعت 1، گاهی 1:00، گاهی 12:00، گاهی 4، همینجور در حالت آمد و شده اینها هست. این جزئی که از فلک البروج داره از دایره افق طلوع میکنه در جانب مشرق، اون جزئی که بر جانب مشرق است، اون جزء رو میگویند طالع. به ازای اون جزئی که از منطقت البروج در طرف غرب دارد غروب هم می کند در غرب افق، اون جزء رو میگن چی آقا؟ غارب. غارب اینها حالا چقدر بحثها پیش میاد راجع به حالات افراد اشخاص، انشالله برستون برسونیم برای هفته آینده انشالله. دیگه یه مقداری وقتتون رو گرفتیم، انشالله پیش میریم، هم چیز نداره انشاءالله. حافظ کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادن، و انشاءالله برز میرسونی. خب جا نهج الولایه را باید از هفته بعد آقای جوری بکنیم، الان که باید عزیزان خانم ها راه های دور تشریف ببرن به منازلشون، روز کوتاه شده چی کار کنیم؟ مثل پارسال مثلا، پارسال 1:45 بود تا 3:30، درست 3:30 بود تا 4:15 اون یکی رو میخوندیم، 45 دقیقه شده بود. حالا الان بخواییم 1 ساعت بعدم تا اذان مغرب، بعد از این عزیزان خانم ها باید منزل تشریف ببرن تهرانم که بعد غروبتر ترافیک و اینها مشکل میشه. آقا یه فنجان 2:30 بشه، 2:30 تا 3:30، 3:30 تا 4:30. الان از آن داره اینوری میره، این اونور میره، داره متوقف شد. بله کم کم داره متوقف. حالا من در خدمت شما این جان با عزیزان باید صحبت بفرماییم، بلکه برای اونها امکان نباشه، همینجور ما خودمون تصمیم بگیریم نمیشه. یا الله.